هنام خدیجه، ای بسته به طوقت فلک احرام خدیجه، ای همسر پیغمبر اسلام خدیجه، ای اسمت حق فاطمه را مام خدیجه، ای بر تو سلام آمد از داور هستی، بگذشته در آیین نبی از سر هستی، دل داده و دل برده ز پیغمبر هستی، زیبت که بخوانند تو را مادر هستی. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی کتابداران محترم، اعضای محافل ادبی و همچنین اعضای محترم کتابخانه عمومی کشور، عزیزانی که در جمع ما حاضرند و سایر بزرگانی که از طریق فضای مجازی اسکایروم، آپارات و اینستای نهاد کتابخانه های عمومی کشور این برنامه رو دنبال می کنند. امروز در خدمتتون هستیم با سومین جلسه از سلسله جلسات کارگاه آموزشی داستان نویسی کوتاه با محوریت جشنواره بانوی بیمثال با موضوع زندگی حضرت خدیجه سلام الله، که با مشارکت مدیریت آفرینش های ادبی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حال برگزاری است. مهمان و مدرس کارگاه امروز سرکار خانم مریم راهی، نویسنده کتاب یوما هستند که در موضوع فرم و محتوا در داستان کوتاه تاریخی آینی و بازآفرینی حوادث تاریخی در داستان‌های امروزی قراره از ایشون مطالب مفید و کاربردیشون استفاده کنیم. دعوت می‌کنم که تشریف بیارن تا در خدمتشون باشیم. متشکرم.
سلام عرض میکنم خدمتون، عصرتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید، افتخار دارید که تشریف آوردید. با شعر خیلی زیبایی شروع شد در وصف حضرت خدیجه. مهمترین نکته توی این شعر درباره شخصیت حضرت خدیجه وجود داشت، این که شاید مهمترین ویژگی حضرت خدیجه که ایشون رو وصل میکنه به آسمان اینه که ایشون مادر حضرت فاطمه هستن. این که مادر حضرت فاطمه باشی خیلی ارزشمند هست و خب قسمت یک نفر فقط در دنیا شده. شاید همین نکته‌ای باشه که در داستان‌هاتون بتونید ازش استفاده کنید و داستان تاریخ آینی خوبی بنویسید با این محوریت، چون که میدونید که حضرت خدیجه بعد از اینکه با حضرت محمد ازدواج کردن و از سمت قبیله قریش طرد شدن و تولد حضرت فاطمه تولد سختی بود برای ایشون، تنها بودن و خب این فضای داستانی خوبی رو برای شما به وجود میاره. حالا البته امیدوارم که همتون تصمیم داشته باشید که داستان بنویسید و در این جشنواره شرکت کنید. امروز هم اینجا کنار هم هستیم تا نه اینکه کارگاه داستان نویسی داشته باشیم، اینجا کنار هم هستیم که داستان چگونه برای این جشنواره بنویسیم، درباره این صحبت کنیم. قطعا داستان زیاد خوندید، چه بسا داستانهایی نوشته باشید، چه بسا دوستان نویسنده اینجا حضور دارن که من نمیشناسمشون و عناصر داستانی رو تا حد شاید قابل توجهی حتی بشناسید. منتها اینجا جمع شدیم در کنار هم که ببینیم که داستان آینیمون رو چطور بنویسیم که برای این جشنواره بتونه امتیاز کسب کنه و متناسب باشه با خواسته ای که این جشنواره از ما داره. پس همونطور که گفتم اساس صحبتمون الان بر نوشتن داستان کوتاه آینی است. نه داستان کوتاهی که غیر آیینی است. و به این هم میپردازیم که ما در جشنواره‌مون دو بخش برای داستان نویسی داریم. یک بخشش که طرفدار هم زیاد داره بخش تاریخی آیینی است و بخش دیگرش داستان امروزی که چطور برداشت کنیم از شخصیت حضرت خدیجه برای نوشتن داستان‌هایی که همین امروز در شهر، در اجتماع، حتی سال 1401 داره به وقوع می‌پیونده. قبل از اینکه به فرم و محتوا بپردازیم و این رو هم بگم که فرم اینجا در نظر گرفته شده عناصر داستانی و محتوا هم همون محتوایی هست که طبق تحقیقاتمون قرار بر اساس فرم روایت بشن، به تصویر کشیده بشن در قالب داستان. به این بپردازیم که اصلا قالب کلی یک داستان چطور باید باشه تا امتیاز داستان بودن رو نه تنها در این جشنواره بلکه در هر جشنواره‌ای بگیره، یا اصلا به خودی خود امتیاز داستان بودن رو خود داستان بگیره. همونطور که رمان سه پرده داره، پرده آغاز و میانه و پایان، داستان کوتاه هم همونطور هست. منتها به فراخور حال داستان کوتاه‌تر میشه، مراحلش کمتر میشه تا اینکه اون فضای چند هزار کلمه‌ای که براش در نظر گرفتیم پر بشه. در اینجا، در این جشنواره، حد اکثر فضایی که در نظر گرفته شده 5000 کلمه است. در نظر بگیر که ما قراره حد اکثر 5000 کلمه بنویسیم و این 5000 کلمه باید آغازی داشته باشه، میانه‌ای داشته باشه و پایانی داشته باشه. در غیر این صورت خب یک جای کارش میلنگه و طبعاً امتیاز این بخش رو نمیگیره. اما در آغاز داستان قراره چی بنویسیم؟ در آغاز اولین کاری که می‌کنیم، ما صحنه رو باید بسازیم. طبعاً داستان ما با یک صحنه‌ای شروع میشه. در اون صحنه که المان‌های خاص خودش رو داره، از شخصیت، حرکت دوربین که حالا منظورم زاویه دید هست که از کجا وارد میشه و به کجا میرسه، اکسسوری‌ها و دیالوگ‌ها شکل میگیره. بعد از اون باید زاویه دید رو ما بسازیم برای داستان، حتی معرفی کنیم به خواننده که زاویه دید من در صحنه این هست، در داستان این هست. خیلی هم زود معرفیش کنیم زاویه دید رو، که اونم که میدونید که با خود جملاتمون به گونه‌ای چیده میشه کنار هم که نشون میده زاویه دید ما چی هست. بعد معرفی میکنیم شخصیت هایی رو که در اون صحنه هستن. یک شخصیت هست یا چند شخصیت که غالبا هم شاید بیشتر از اون شخصیت هایی که ما داریم در صحنه اول میبینیم شخصیت های دیگه‌ای وجود نداشته باشه برای داستان کوتاه. اگر هم هستن، شخصیت‌های فرعی هستن، رهگذر هستن، تأثیر زیادی بر داستان ندارن. غالباً صحنه آغاز با شخصیت اصلی یا شخصیت‌هایی که مکمل اون شخصیت اصلی هستن و در کنارش قرار گرفتن شروع میشه. و بعدش اینه که نشون بدیم که بافت داستان ما، زبان داستانمون، لحنش، نثرش قراره چطور باشه. همونطور که میدونید شروع یک داستان، پاراگراف اول، شروع یک رمان حتی خیلی حائز اهمیت هست. آینده و سرنوشت یک داستان رو همون شروعش مشخص میکنه. خواننده یا حتی داور قرار داستان شما رو تا به انتها بخونه یا نه، همون اول شما باید یه کاری انجام بدید با زبان و به تصویر کشیدن صحنه که داور نتونه ازش عبور کنه، بلکه بره پاراگراف بعد، همینطور بعد، صفحه بعد و ادامه پیدا کنه. و بعدش اینجا ما یک نیاز داریم به یک مشکل کوچیک، یک گره کوچیک. گره اصلی داستانمون در پرده آغاز مطرح نمیشه. یک مشکل کوچیک برای اینکه فقط شخصیت شکل بگیره، مسئله‌ای که داره معرفی بشه و مثلا فکر کنید قلاب خواننده بهش گیر کنه و بمونه باز. بعد از اون ما باید خواننده رو به دام بندازیم با اینکه گرهمون رو یک مقدار کم بست میدیم و قهرمان یا شخصیت اصلی داستان رو میبریم به اون سمت که متوجه هست چه گرهی دامنگیرش شده و حالا قراره بریم در پرده میانی ببینیم چه میکنه با این گره. پرده آغاز داستان ما همینجا تموم میشه. بسته به این که حالا چند هزار کلمه قراره باشه داستان شما، حجم بخش آغازین مشخص میشه که اگر 4 قسمت یک داستان رو بکنیم، 1 قسمتش بخش آغازین هست، 2 قسمت بخش میانی و 1 قسمت هم بخش پایانی. دیگه این تقسیم بندی به عهده خود شما و داستانتون. خب وارد بخش میانی میشیم. در بخش میانی میریم سراغ اون گره اصلی که اصلا داستانمون بر اساس اون گره شکل گرفته. داستان شکل نمیگیره، اصلا به وجود نمیاد مگر در یک صورت، اونم در صورتی که یک مشکلی ایجاد بشه، یک مسئله ای در بین باشه، یک گرهی ایجاد بشه، تعادلی، نظمی به هم بخوره و داستان ما شروع بشه. مثلا فرض کنید درباره حضرت خدیجه، اگر کسی بخواد داستان تاریخی بنویسه، خب طبعا میره سراغ ویژگی هایی که زندگی حضرت خدیجه داشته، ابعاد مختلفش. مثلا یکی از ابعاد زندگی حضرت خدیجه این هست که ایشون ام الیتاما بودن، سرپرستی میکردن از ایتام مکه. حالا فکر کنید به عنوان مثال داستان ما این هست که بچه‌ای در مکه پدر و مادرش رو از دست میده ناگهانی بر اساس حادثه‌ای و تعادل زندگیش به هم میخوره. الان نه پدر داره نه مادر داره. اینجا داستان این بچه داره شکل میگیره و خب ما در مکه خانومی رو داریم که احتمالاً میتونه گره زندگی این بچه رو باز کنه. از زمانی که بچه از نقطه A حرکت میکنه تا به نقطه B که مثلا فکر کنید رسیدن به هدفش و سرپرست دار شدن باشه برسه، ما در معرض این گره قرارش میدیم. این گره هر از گاهی میره به سمت گشوده شدن، اینا همه در مرحله میانی هست، میره به سمت گشوده شدن و گاهی ناامید میشه. نه، میبینیم که نه، انگار شخصیتمون نمیخواد برسه. هی میبریمش به سمت گشوده شدن و باز برمیگردیم، که یعنی این برگشت ها با ایجاد مشکلات دیگه سر راه اون بچه فرزن ایجاد میشه. یعنی هی نزدیک و دور میشه از اون هدف و تلاش هایی میکنه شخصیتمون، قهرمانمون، برای اینکه به اون هدف برسه. و گاهی این مشکل هی بزرگتر هم میشه. کی این اتفاق میفته؟ وقتی که ما خورده روایت هایی رو هم وارد داستانمون میکنیم. یعنی فرض کنید داستان های کوچیک، خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، تاکید میکنم، چون ما با داستان کوتاه مواجه هستیم نه رمان. در رمان میتونه این خورده روایت ها اتفاقا خوبم مفصل باشه، یعنی هر شخصیت فرعی برای خودش یک داستان درست و حسابی داشته باشه در کنار خط اصلی داستان. اما در داستان کوتاه این خورده روایت ها انقدر باید خرد و ریز باشه تا اون خط اصلی داستان ما گم نشه. در نهایت در بخش میانی شخصیت میرسه به جایی که گره هنوز گشوده نشده، اما میفهمه که باید یک تصمیمی بگیره. مثلا اون بچه که بی سرپرست شده تصمیم میگیره که بره در خونه حضرت خدیجه، فرض کنید بره در خونه حضرت خدیجه مشکلش رو عنوان کنه و ببینه که چه اتفاقی قراره بیفته، صاحب این خونه قراره چه سرنوشتی رو براش رقم بزنه. و بخش میانی ما اینجا تموم میشه. ببینید که گره هنوز باز نشده، ما به اوج نزدیک میشیم و میریم وارد بخش پایانی میشیم که در بخش پایانی دیگه ما گره گشایی رو داریم و پایان بندی. این پایان بندی هم به عهده خود شما هست و تشخیص شما و هنرمندی شما که قراره چطور باشه، پایان بندی باز باشه یا بسته باشه، دیگه بسته به داستانتون و اقتضاء داستان. و این رو هم اینم بهتون بگم که اینطور با خودتون فرض کنید که شما یک قالب دارید به اسم داستان کوتاه، قرار این قالب به شکلی بسیار جذاب روایت بشه، ولو اینکه اصولی که میدونید از داستان نویسی توش رعایت نشده باشه، اما خود داستانی که ارائه میدید خودش یک اصول پابرجا و سفت و قرص و محکمی داره که مطمئنن به داور تشخیص میده، متوجهش میشه و حتما امتیاز خوبی بهتون خواهد داد. منتها این اتفاق زمانی میفته که شما آگاهانه این کارو کرده باشید، آگاهانه بدونید که مثلا در مرحله آغاز، میانه، پایان چه چیزهایی رو باید قرار بدید. میدونید اما با توجه به نیاز داستان اون اصول رو زیر پا میذارید و یک شکل دیگه ای از داستان رو ارائه میدید. برای اینکه بخش میانی که بهتون گفتم گره قراره هی باز بشه، هی بدتر بسته میشه، گره اصلا شاید کور بشه دیگه، حتی اینا به عنوان کشمکش ازش یاد میشه. کشمکشی هست که یا فرد با خودش داره یا با طبیعت داره، مثلا سیل، زلزله، یا فرد با فرد دیگری داره. مثلا فرض کنید اون بچه در یک حادثه‌ای مثلا سیل مکه، که البته زمانش نمیخوره به اون موقع، اما حالا فقط مثال زدم، مثلا در حادثه سیل خانوادش رو از دست میده، این شد کشمکشی که با طبیعت مکه داره. بعدش دوچار کشمکش با خودش میشه که چه کنم چه نکنم، و بعدش کشمکش خودش فرض کنید با رئیس قبیلشون که شاید چاره‌ای براش بیاندیشه که دلخواهش نباشه، و بعد به تصمیم گیری میرسه و پایان بندی. این اوجها در داستان کوتاهی که الان 5000 کلمه هست میتونه 2 یا 3 تا باشه، اما دیگه بیشتر از این به شما اجازه نمیده که اوج، صحنه های اوج برای کشمکش داشته باشید. و خب اینم در نظر بگید که همتون قرار نیست 5000 کلمه بنویسید، شاید کسی داستانی با 2000 کلمه بنویسه. همینطور که تعداد کلمه ها کم میشه، اوجهای کشمکش شما هم باید کم بشه، یعنی همه چیز طبق یک مهندسی پیش بره. خب اینو بررسی کردیم، متوجه شدیم که قالب اصلی داستان باید چطور باشه. برمیگردیم میایم از اول. اولین چیزی که ما نیاز داریم ایده است. ایده در ذهن‌هایی هست که خیلی با تجربه هستند. در رمان آینی این تجربه، چون به تجربه زندگی اجتماعی مربوط نمیشه تا حدی، این تجربه از طریق مطالعه به دست میاد. هر قدر که مطالعتون درباره زندگی حضرت خدیجه، شخصیتش، حوادث بیشتر باشه، شما به ایده های بیشتری دست پیدا میکنید، چه بسا بیشتر از یک ایده. و همونطور که میدونید در بخش داستان کوتاه هر کس میتونه سه داستان ارائه بده به جشنواره. اونقدر هم ایده زیاد هست در زندگی حضرت خدیجه، با اینکه منابع کم هست، اما خب همون منابع کم وقتی که خوب مطالعه بشه و در کنار شما مجبور هستید و باید که زندگی شخصیت هایی که اطراف حضرت خدیجه بودن رو هم یک ورقی بزنید بخونید، انقدر بهتون ایده داده میشه که مطمئنم با مشکل ایده شما مواجه نخواهید بود. فقط کافیه که خوب مطالعه کنید. وقتی که از زندگی حضرت خدیجه مطالعه میکنید، خب طبیعتاً کافی نیست. ایشون همسری داشتن، فرزندی داشتن، پدری داشتن، همسایه‌ای دارن، افراد فامیلی دارن که اینا همه در زندگی حضرت خدیجه نقش داشتن. یک نفر به خودی خود نمیتونه داستان داشته باشه. پس شما ناگزیر هستید که یه چند ورقی از زندگی حضرت محمد رو هم بخونید، یه چند ورقی از زندگی حضرت فاطمه رو هم بخونید. شاید ایده‌ای که میخواید در اون 5 سال ابتدای زندگی حضرت فاطمه باشه تا قبل از رحلت حضرت خدیجه، که یعنی خب 3 سالی گذشته دیگه از حضرت خدیجه، حضرت محمد دیگه پیامبر شدن، ماجرای شعب ابی طالب پیش اومده تا رسیده به اینکه حضرت فاطمه شدن 5 ساله و حضرت خدیجه از دنیا میرن. پس لازمه که اون 5 سال ابتدای زندگی حضرت فاطمه رو خونده باشید و وقایعش رو. شاید ایده‌ای که به ذهنتون میرسه مربوط به پیش از ازدواج حضرت خدیجه باشه، هیچ اشکالی نداره، مربوط به مثلا دوره‌ای باشه که حضرت خدیجه زندگیشون صرف کاروان‌های تجاریشون بود، مراودات و تجارتشون با سرزمین‌ها و شهرهای اطراف بوده. خب پس لازمه که اون بخشو بیشتر مطالعه کنید. اما اینکه بفهمید چه ایده‌ای قرار شما رو به سمت داستان نویسی بکشونه، اینه که باید خوب مطالعه کنید، تمام بخش‌ها رو یه چند برگی ازش بخونید، ببینید کدوم بخش بیشتر شما رو جذب می‌کنه. اگر هم خیلی زود به ایده نرسیدید خسته نشید و حوصله‌تون رو از دست ندید، به خاطر اینکه شاید اون چیزی که شما بهش فکر می‌کنید هنوز ایده داستانی نیست. مثلا به این فکر میکنید که حضرت خدیجه یک خانم ثروتمند است، حضرت خدیجه یک مثلا خانم بزرگوار است، همسر پیامبر است. اینا ایده داستانی نیست، اینا یک ایده است برای نوشتن یک انشا. مثلا چگونه از پول خود استفاده بهتر ببرید، ایده انشاه، ایده داستان نیست. برای اینکه به ایده داستانی برسید مثلا باید با یه چیزی مواجه باشید، شبیه این که مثلا یه روزی یه دزدی به کاروان تجاری حضرت خدیجه میزنه، کارگزار کاروان، کارگزار حضرت خدیجه میفهمه، مچشو میگیره و میبرتش پیش حضرت خدیجه. خب این شد الان یک ایده داستانی. همین الان اگر تخیل کنیم میتونیم اینو تا انتها پیش ببریم. هر کی یه چیزی میگه، یه جمله میگه، یک حادثه میگه و داستان به انتها میرسه. ایده داستانی هم اینطوریه. اگر به یه همچین ایده‌ای برسید، مثلا بگید من میخوام در همین بخش تجاری بمونم، یکی میگه که من دوست دارم در بخش عاطفی داستان بنویسم، روابطش با حضرت محمد و نوع ازدواجش و نوع اعلام آمادگی برای ازدواج و این ماجراها، دارم حمایتش رو از حضرت محمد بنویسم بعد از ازدواج به وسیله مالشون، صبوریشون و همینطور تا آخر. بعد این ایده ها کم کم شاخ و برگ بهش داده میشه با توجه به اون چیزی که حالا در ادامه میگم و تبدیل میشه ایشالله به یک داستان. برای اینکه ایده ما تبدیل به داستان بشه در داستان آینی، حتما و حتما نیاز به تخیل داریم. حتما تأکید میکنم که حتما. اگر که ایده داستانی ما همراه با تخیل نباشه، فقط متکی بر تاریخ باشه، ما کاری انجام ندادیم جز ساده نویسی تاریخ، که خب این اصلا داستان نیست و اصلا در حوزه ادبیات قرار نمیگیره. توجه داشته باشید که ما درباره ادبیات آینی صحبت میکنیم. ادبیات یعنی داستان، یعنی شما زندگی حضرت خدیجه رو مطالعه میکنید، بر اساس یکی از جنبه ها داستان مینویسید. داستان باید عنصر خیال داشته باشه، شخصیت خیالی داشته باشه، حوادث خیالی داشته باشه، اما در زمینه و در بستر این داستان ما شخصیت‌های اصلی تاریخی داریم، حوادث مستند تاریخی داریم که شخصیت داستان ما، قهرمان داستان ما در اون عصر، در اون سالها در کنار حضرت خدیجه زندگی میکنه و اتفاقات زندگیش گره میخوره با شخصیت حضرت خدیجه. فرض کنید همسایه‌ای هست که این همسایه تخیل ماست. قطعا حضرت خدیجه همسایه ای داشتن دیگه، ولی در تاریخ اسمش نیومده. پس ما اون همسایه رو میسازیم، تخیل میکنیم. قطعا اون همسایه یک گردی از محبت حضرت خدیجه بر اون همسایه نشسته، اگر موافق باشه با حضرت خدیجه، یا شاید شاکی باشه، مخالف حضرت خدیجه باشه. حتما کشمکش هایی با حضرت خدیجه حتی شده دورا دور داشته، در درون خودش کشمکش فردی با ایشون داشته. پس ما اینا رو تخیل میکنیم، به اضافه مستندات میشه داستان. برگردیم سر همون دزدی که زده بود به کاروان حضرت خدیجه. الان وظیفه شما اگر که یه همچین ایده‌ای داشته باشید بخواید تبدیلش کنید به داستان، طبیعتاً اینه که درباره مکه، کاروان‌های تجاری، باری که حمل می‌کردن، چیزی که مورد تجارت بوده و پول خوبی توش بوده، این کاروان از کجا میاد به کجا میره، نوع تجارت اصلا چطور بوده، دارایی حضرت خدیجه چقدر بوده، چه کسانی باهاش معامله تجاری انجام میدادن، تا چه حد موفق بوده، این موارد رو باید تحقیق کنیم که با سرچ گوگلی این اتفاق میفته و دیگه نیازی به سرچ خیلی گسترده تری نیست و باقیش رو هم تخیل میکنید و مینویسید. همینطور در همین ایده آقای دوست، شما نیاز به شخصیت هایی هم دارید. اون شخصیت ها احتمال زیاد تخیل شما خواهد بود. اما تخیل تا کجا؟ همه شخصیت ها تخیلی باشن؟ خب داستان یه طوری میشه انگار، و اصلا تشخیص داده نمیشه که این کاروان تجاری در چه برهه‌ای از زمان بوده، برای کی بوده، و فقط هم قرار نیست ما اسمی از حضرت خدیجه ببریم و تمام. ما قرار نشون بدیم واقعا که این کاروان، کاروان حضرت خدیجه است، در اون عصر هست. خب راهش اینه که ما اینجا یکی دو شخصیت واقعی رو هم در این صحنه دزدی قرار بدیم، در این کاروان قرار بدیم، در پرتو اون شخصیت‌های واقعی شخصیت تخیلی ما دزد شکل میگیره و داستانمون پیش میره. پس ببینید که ما همزمان هم به شخصیت‌ها و حوادث واقعی نیاز داریم و هم شخصیت و حوادث تخیلی کنار هم. منتها اینطور هست که تخیل درصدش بالاتر هست نسبت به واقعیات، مخصوصا درباره حضرت خدیجه که منابع تحقیقی کمی داریم، اطلاعات کمی از حضرت خدیجه در دست داریم. ما باید ناگزیر هستیم که چنگ بندازیم به هم تخیل هم شخصیت‌های واقعی که در اطراف ایشون بودن. مثلا اگر که کم آوردید در منابع برای حضرت خدیجه، خب میرید بیشتر از حضرت محمد میخونید، چه بسا که در کنار ایشون چیزی هم از حضرت خدیجه دریافتید و چه بسا که به حوادث رسیدید. چون که میدونید که ما وقتی که با داستان معصوم علیه السلام طرف هستیم، مواجه هستیم، نمیتونیم چیزی بر زندگی، عمل، گفتار و کردار معصوم اضافه کنیم. مثلا نمیتونیم از خودمون بگیم یه روزی یه دزدی زد به یه به کاروان حضرت خدیجه، مچشو گرفتن بردنش پیش حضرت خدیجه، حضرت محمد اونجا نشسته بود، گفت اشکال نداره اینو رهاش کنید بره. این تخیل ما هست دیگه، این تخیل ما هست که ما یک چیزی، یک داستانی اضافه کردیم بر داستان حضرت محمد که این اشکال داره. مگر اینکه یک جا شما یک روایت داستانی از حضرت محمد خونده باشید، نوع رفتارش رو با یک دزدی نشون داده باشه، حالا اون رو که مثلا حتی امکان داره سالهای بعد از زندگی حضرت خدیجه هم رخ داده باشه ها، اونو از اونجا بر میداریم میاریم میذاریم در زمان حیات حضرت خدیجه، موقعی که اون دزد به اون کاروان زده، این انتقال میتونه صورت بگیره، اما چیز رو خودمون نمیتونیم بسازیم. دقیقا این اتفاق در دیالوگ ها هم میتونه شکل بگیره. پس در کل در ذهنتون هنگامی که دارید مطالعه میکنید اینو در نظر بگیرید که یک مختصات کلی از زندگی حضرت خدیجه داشته باشید، مختصات کلی از جایی که زندگی میکنه داشته باشید. این مختصات به گونه ای هست که اونقدر به شما شناخت میده که به داستانتون عمق میبخشه. مطمئنا داور وقتی میخونه متوجه میشه که شما تحقیقاتتون در چه حدی بوده و همینطور به شما قدرت داستان پردازی میده. چون که ما در اون عصر زندگی نکردیم، مردم اون دوره رو تجربه نکردیم، نمیدونیم چطور با هم صحبت میکنن، چی به هم میگن وقتی عصبانی میشن، موقعی که با یک دوست روبرو میشن چه کار میکنن، مثل ما عمل میکنن یا نه مدل دیگه عمل میکنن، ما هیچی نمیدونیم، همش تخیله. اما مطالعه به ما این امکان رو میده که خیلی خوب بتونیم درک کنیم. حالا مطالعه‌ای که شما الان میکنید مطالعه خیلی جزئی هست و فرصت چندانی هم ندارید، منتها میتونید یک زرنگی، یک ذکاوتی به خرج بدید، یک مطالعاتی داشته باشه که یک میانبری برای شما باشه که زودتر در وقت کم به اطلاعات زیادی برسید. بعد از اینکه ما ایدهمون رو پرداختیم، یعنی به یک ایده خوبی رسیدیم، مثلا فرض کنید همون دزد یک ایده است که ما داریم، ما باید برای این ایدهمون یک پیرنگ از قبل، از هنوز قبل از اینکه به نوشتن بپردازیم، باید یک پیرنگی برای این داستانمون مشخص کنیم. به زبان خیلی ساده پیرنگ اون چیزیه که داستان ماست. میگن این داستان، مثلا داستان فیلم چی بود؟ داستان فیلم این بود که یه دزدی یه روزی زد به کاروانی الی آخر. این شد پیرنگ داستان ما. بعضی وقتا اینقدر توجه بر پیرنگ زیاد هست که پیرنگ گم میشه. یعنی مثلا فرض کنید یک حتی داور اونقدر زیاد به پیرنگ اهمیت میده یا یک منتقد اونقدر زیاد به پیرنگ اهمیت میده که اون دیگه اصلا داستان خودش دچار ضعف ادبی میشه. ما اینجا قراره که داستانگو باشیم، پیرنگگو نیستیم. پیرنگ هم زمانی خودش رو خوب انجام میده و دقیق عمل میکنه که در کنار سایر عناصر داستانی که اهم از شروع خوب، پایان خوب، کشمکش، تعلیق، شخصیت، صحنه پردازی، دیالوگ هست، در کنار این عناصر بتونه یک پیوندی با این عناصر برقرار کنه و داستان ما شکل بگیره. یعنی نمیتونیم جدا پیرنگ داشته باشیم و جدا عناصر با هم ترکیب بشن. پس صحبت خیلی صرف درباره پیرنگ آنچنان درست نمیتونه باشه. در پایان داستان با توجه به تمام جوانب میتونیم بگیم حالا پیرنگ خوب بود یا نه، چون که میدونید که دیگه در بخش داوری برای هر عنصر داستانی از یک اثری که به دست داور میرسه یک امتیازی منظور میشه. مثلا یک جدولی دارن که برای پیرنگ یک نمره‌ای میدن، برای ایده پرداخت ایده و برای سایر عناصر یک امتیازی میگیره اون داستان و در کل جمع امتیازاتش میشه نمره اون داستان و هر داستانی که نمره بیشتری گرفت رتبه میاره و برنده میشه. اون داستانهایی که شما ازش خوشتون میاد، اون فیلمایی که دوستشون دارید، وقتی که تموم میشه فیلم یا کتابی رو میخونید تموم میشه میگید آخیش چه داستان خوبی، اونا داستانهایی هستن که پیرنگ خوبی دارن. یعنی داستان آشفته نیست، یه ذره از این طرف یه ذره از اون طرف، یه شخصیت بیاد یه حرف بزنه بی ربط، یکی دیگه بره، فقط شلوغ کاری باشه، آخرش هم نفهمیم خب چی میخواست بگه. نه، فقط تو قصه این دزدی رو بگو که زد به کاروان تا آخر، تا ببینیم سرنوشتش چی میشه، اینو بگو، داستان اینه. و یه مقدارم خورده روایت داره که لازم هست برای داستان آینی، یه مقدارم شخصیت هایی هر از گاهی میان، حالا مثلا یه چیزی میگن میرن، آقا رهاش کنید بره، یکی دیگه میگه نه بگیریدش، مثلا کاروان فلان خانوم بزرگوار بوده نباید دزدی میکرده، یکی دیگه میاد میگه من میشناسمش، این خیلی هم پول داره، خیلی هم مال و اموال داره، عادت کرده به دزدی کردن، بگیریدش. یعنی شخصیت های فرعی رهگذر هر کسی میاد یه نقش ایفا میکنه میره، اما خط اصلی داستان گم نمیشه. بپرسن از خواننده این داستان چی بود، میگه قصه یک دزدی بود که تا آخر. بعد از اینکه پیرنگمون رو هم برای خودمون مشخص کردیم که همون ایده اصلی شما هست که دوستش دارید، به درون مایه میرسیم. گاهی اوقات بعضیا شاید از روی پیرنگ نتونن داستان بنویسن، شاید سخت باشه، یا پیرنگشون پیرنگ سختی هست که داستان نویسی برای سخت میشه، میرن سراغ درون مایه، یک درون مایه انتخاب میکنن و بر اساس اون درون مایه می نویسن. مثلا چه درون مایه ای؟ مثلا این که مثلا تو با خدا باش تا خدا کمکت کنه، این یک درون مایه است. من می خوام بر اساس این یک داستان بنویسم که در زمان حضرت خدیجه هم رخ می ده. خب چه کار کنم که با این درمایه داستان بنویسم؟ یک سری حوادث در مطالعاتم بهشون رسیدم، مثلا با خدایی هایی، با خدا نبودن هایی، آدم های راست و درستی، آدم های غلطی، در تحقیقاتم بهشون رسیدم. این حوادث رو، زندگیاشون رو کنار هم قرار میدم، هر حادثه ای که یا هر صحنه ای حتی که نمی گفت تو با خدا باش تا خدا کمکت کنه از داستان حذف میشه. اونایی میمونه که این درون مایه رو داره میگه و اگر کم بود زیاد میشه. چطور زیاد میشه؟ در همون مسیری که داستان قراره پیش بره، از نقطه A قرار شخصیت ما برسه به نقطه B. نقطه A زمانی که پدر و مادرش رو از دست داد، نقطه B زمانی که دوباره صاحب خونه یا سرپرست میشه. منحرف نشه این مسیر. هر درون مایه 3 عنصر باید داشته باشه. همون درون مایه‌ای که گفتم تو با خدا باش تا خدا کمکت کنه، تو کیه؟ تو شخصیت داستانه. یکی از عناصری که در درون مایه هست شخصیت هست. عنصر بعدی کشمکش هست. کشمکشی که این تو، این شخصیت داره. من چطور با خدا باشم که خدا به من کمک کنه؟ برای اینکه برسه به نهایتش که میشه نتیجه، که نتیجه عنصر سوم در اون مایه هست، با کشمکش روبرو هست یا با خودش کشمکش داره. که من خب ببینید، یه طوری هست فضای مکه رو در نظر بگیرید، یه طوری هست یک فضای طبقاتی، یک فضایی که یه عده‌ای خیلی ثروتمند هستن و به خاطر ثروتشون خیلی قدرت دارن و نمیخوان از قدرتشون دست بردارن، یه عده دیگه خوی جنگاوری دارن، آداب اجتماعی خوبی رعایت نمیشه، عده دیگری هستن که خرافه پرست هستن، دینهایی رواج داره که اون دین حنفی رو که از حضرت ابراهیم بوده تحت شعاع قرار داده، عده کسانی که الان پیرو حضرت ابراهیم هستن کم هست، یکی دو مسیحی وجود داره و الان یک مبلغی هست در همون فضا که داره تبلیغ میکنه برای دین مسیحیت. خب هیچ چیزی درست حسابی سر جای خودش نیست. در این فضا اگر بگی تو با خدا باش، اونم خدای یکتا، اون خدایی که حضرت ابراهیم گفت، یکم سخت رسیدن بهش. پس شخصیت داستان ما دوچار کشمکش میشه دیگه، خواهی نخواهی، تا اینکه برسه به نتیجه. به نتیجه در واقع همین جمله و همین سه تا عنصر داستان ما رو شکل میده. ما یک شخصیتی انتخاب میکنیم. یادتون بیاد آغاز داستان رو، مرحله آغاز رو، شخصیت بود، صحنه بود، زاویه دید بود، نوع لحن داستان و یک مشکل کوچیک، یعنی تو با خدا باش. بعد میایم میانه داستان که چطوری با خدا باشه، درگیری هایی که براش ایجاد میشه، مشکلاتی که باهاش روبرو میشه، و بعدم میرسیم به نتیجه که خدا کمکت کنه، یعنی همون پایان بندی داستان. در واقع با همین سه تا عنصری که در درون مایه هست ما میتونیم داستانمون رو بنویسیم. در کشمکش، خاصیت کشمکش این هست که یک تزلزلی هم وجود داره. همیشه اینطور نیست که شخصیت‌ها سفید باشن، که اصلا نمیشه داستان شخصیت‌هاش همه سفید باشن. داستان یک عرصه‌ای هست که جدال بین خوبی و بدی، خیر و شر داره اتفاق می‌افته. اینطور در نظر بگیرید که در همین کشمکش فرد با فرد، چه بسا خیر خود همون شخصه، شر هم خودش هست، خودش با خودش می جنگه. پس در این جنگ همیشه هم که نمیشه پیروز باشی، یه ضرب پیروز شی و به نهایت برسی. یک تزلزلی اینجا وجود داره و اصلا همون تزلزل انگیزه میشه برای اینکه کشمکش ها رخ بده، ادامه پیدا کنه، یه مقدار طولانی بشه، پیش بره و در نهایت گره گشایی رخ بده. داستانی که کشمکش توش وجود نداره، وقتی میگم کشمکش، به یاد اون گره بیافتید، به یاد اون پدر و مادری که از دست رفت، به یاد درگیری ها بیافتید، مشکلاتی که سر راه شخصیت هست. اگر این کشمکش ها نباشه، داستان یک داستان ایستایی خواهد بود. داستان یک نواخ پیش میره، کسالت بار هست و اصلا داستانی شکل نمیگیره. در واقع وقتی که شخصیت من مسئله ای نداره، من چی بگم؟ اصلا شخصیت شخصیت نیست تا قبل از اینکه دوچار مسئله نشه. یک دختر و پسری که عاشق هم هستن، مشکلی برای ازدواج کردن ندارن و خیلی راحت این اتفاق میفته، خب داستانی ندارن، خب میرن ازدواج میکنن و اصلا خب چی میخوام بگم دربارش. اما مشکل زمانی شروع میشه که مثلا خانواده یکیشون مخالف. این عشق جذاب میشه، ارزش داره که بیاریم وارد ادبیات داستانی بکنیمش. اون تزلزل و اون کشمکش که بهتون گفتم، یک وجهش این هست که شخصیت به خودش میگه که من اصلا برای چی دارم مبارزه میکنم؟ دزد رو به یاد بیارید. وقتی موچش رو گرفتن، یعنی دوچار کشمکش میشه. کشمکش دزد با کارگزار کاروان. خب؟ الان دزد از خودش باید بپرسه که من چرا اصرار کنم که منو رها کنن؟ مگه الان چی رو از دست میدم؟ فوقش منو میبرن پیش صاحب کاروان، اون یه جریمه برای من در نظر میگیره، یه مجازاتی تمام میشه دیگه. مگه من چیزی رو از دست میدم؟ به فرض که به این نتیجه میرسه که بله من چیزی رو دارم از دست میدم، خب با خودش دوباره به این فکر میکنه که آیا ارزش داره برای چیزی که دارم از دست میدم مبارزه کنم؟ وقتی که برای این سوال ها جواب پیدا کردید، در واقع شما دارید در بخش کشمکش نمره خوبی میگیرید. کشمکش ها رو خوب سر و سامان میدید. برای هر کشمکش شخصیت چاره میاندیشه و در برابر چاره‌ای که اندیشیده دوباره در مواجهه با مشکل و گره دیگری قرار میگیره. همینطور چاره اندیشی میکنه تا گره بعدی، چاره اندیشی گره بعدی، تا برسونتش به نقطه بی که قراره برسه و هدف شخصیت اصلی ما هست. اینم باز تاکید کنم یادتون باشه که به خاطر اینکه الان هی گفتم چاره می اندیشه بعد دوباره مشکل، چاره اندیشی مشکل، یه وقت فکر نکنید که الان عرصه داستان کوتاه عرصه ای هست که هی باید این شخصیت اصلی رو در مواجهه با خطر قرار بدید، در مواجهه با درگیری، حوصله سربر نشه. یادتون هست که چند دقیقه پیش گفتم که این اوجهایی که هر کشمکش داره، هر کشمکشی به اوج میرسه، در نهایت در 5000 کلمه 2-3 تا میتونه باشه، 2-3 تایی که بس پیدا کرد. پس حواستون باشه که یک زندگی غیر واقعی، یک داستان غیر واقعی قرار نیست ارائه بدید. به زندگی واقعی خودمون نگاه کنیم. وقتی که دوچاره یه مشکلیم، دوچاره یه مشکلیم دیگه، معمولا اینطوری است دیگه، از زمین و زمان برامون نمیباره، مگر شخصیت‌های خاص، مواقع خاص، استثنایی. داستان هم باید همینطور باشه. گره‌هایی که مقابل در مسیر شخصیت قرار می‌گیره باید به اندازه باشه، معقول باشه و حتی بر اساس توانایی شخصیتی باشه که ما ترسیم کردیم. بزرگتر از توانش اونقدری نباشه که نتونه از پسش بر بیاد. خب بزرگتر از شخصیت باید باشه، اما چقدر بزرگش دیگه باید به عهده شما گذاشته بشه که بتونید از عهده باز کردن این گره هم بر بیایید. کشمکش رو هم گذروندیم، درون مایه هم و پیرنگ رو گذروندیم. حالا میرسیم به صحنه. داستان کوتاه ما تشکیل شده از چندین صحنه، مثلا شاید 10 صحنه، کمی بیشتر کمی کمتر، بستگی داره که هر صحنه چقدر قابلیت داشته باشه که بمونه همراه ما و ازش خارج نشیم. ما وارد یک صحنه میشیم، تا زمانی در این صحنه میمونیم که این صحنه قابلیت پرداخت داستانی داشته باشه برای ما، و بعد از اون صحنه خارج میشیم، وارد صحنه بعد میشیم. چرا؟ اصلا این حرکت باید باشه، چون شخصیت ما قرار از نقطه A حرکت کنه برسه نقطه B، قرار نیست متوقف باشه. صحنه هم به عبارتی لحظات هست، لحظاتی که اون دزد میگذرونه، لحظه لحظه میگذرونه تا سرنوشتش به سرانجام برسه، یا اون بچه همینطور چند لحظه رو میگذرونه. لحظه های بزرگ در نظر بگیر که تشکیل صحنه بده. در صحنه همونطور که چند دقیقه قبل گفتم بهتون شخصیت داریم، حتی شخصیت هایی داریم که به وسیله دیالوگ یا به وسیله درونگویی ها یا به وسیله نقل که توسط راوی گفته میشه شکل میگیرن، با هم ارتباط برقرار میکنن، کنش و واکنش دارن و ما از این طریق میتونیم بشناسیم شخصیت اصلی داستانمون کیه، چه هدفی داره، چه کار قراره بکنه، با چه مسئله‌ای روبرو هست، چطوری با مسئله‌ای که داره مواجه میشه و کلن آیا شخصیتی هست که بتونیم دوستش داشته باشیم و باش همزاد پنداری بکنیم یا نه. صحنه اینه. هر بار که یک صحنه رو می نویسید این رو در ذهن داشته باشید که این صحنه می تونه به شکلهای دیگه هم نوشته بشه. ما معمولاً چون که نوشته های خودمون رو خیلی دوست داریم و کلماتی که به ذهنمون جاری میشه و بعدش ما می نویسیم در لحظه برای ما تبدیل میشن به مقدس‌ترین کلمات، طوری که حتی یه بک اسپیس نمیتونیم بزنیم این پاک بشه، اینقدر برامون عزیز و مقدس میشه. حالا چه برسه به این که تعداد زیادی از این مقدس‌ها کنار هم قرار بگیره، تشکیل یک صحنه بده. دیگه هرگز نمیتونیم اون صحنه رو ما دیلیت کنیم و به شکل دیگه‌ای بنویسیم. اما نویسنده خوب کسی هست که این کارو به راحتی انجام میده. یعنی صحنه رو مثلا فرض کنید که با دیالوگ شروع کرده، شخصیت اصلی دیالوگ با دیالوگ داره صحبت میکنه، مثلا فرض کنید که کارگزار از اون طرف فریاد میزنه که آی چه کار میکنی، آی دوست بگیریدش. یعنی صحنه من با دیالوگ شروع شد. همین که آی دوست بگیریدش یک تعلیقی ایجاد کرد و من به طور من خواننده ناگهانی وارد صحنه شدم، وارد داستان شدم. میگم خب چی شد، بقیه‌اش چی شد. همین یعنی اینکه نویسنده تا اینجا موفق بوده. شاید همین آیدوز بگیریدش به شکل کنش روایی یا به شکل نقل، به شکل درونگویی داره رخ میده. مثلا فرض کنید راوی دزده باشه، این دزدی رو ماه قبل، سال قبل انجام داده، امروز داره داستانش رو برای ما تعریف میکنه. خب میگه که یه روزی داشتم مثلا دزدی میکردم که یه دفعه یک نفری گفت آی دزد بگیریدش. این دیگه دیالوگ نیست، به ظاهر دیالوگ نیست، در واقع دیالوگ هست اما به ظاهر فرم دیالوگ رو نداره. یعنی این که ما وارد داستان شدیم نه با دیالوگ. این روش دیگری از صحنه پردازی هست. حالا شما اگر روش اول رو یک بار نوشتید، اگر هم حوصله نمی کنید که روش دوم رو بنویسید، حداقل توی ذهنتون بنویسیدش. یعنی هر صحنه رو به چندین شکل بنویسید تا ببینید کدومش از همه بهتر هست، کدوم شما رو به هدفتون نزدیک تر میکنه. چون معمولا هم اون چیزایی که بار اول به ذهن آدم میرسه و مینویسه آدم یه مقدار بار هیجانی زیادی داره و عجولانه هم هست و گاهی حتی با کمبود آگاهی و دانش هم ما مینویسیم. امروز مطالعات ما مثلا ناقص هست، یه صحنه رو می نویسیم، فردا مطالعه‌مون کامل میشه و میبینیم آه این صحنه کامل باید عوض بشه. پس به نفع نوشتمون هست که هر صحنه‌ای چند بار به شکل‌های مختلف نوشته بشه. و در کل اینو در نظر داشته باشید که وقتی داستان می نویسید شما با یک پازل روبرو هستید. تیکه های پازل باید هر کدوم در بهترین جا، در اصلی ترین نقطه قرار بگیرن تا پازل ساخته بشه. در غیر این صورت پازل ساخته نمیشه. اگر هم ساخته بشه یه چیزی هست که دیگه پازل نیست، اون چیزی که باید باشه نیست و طبعا هم رتبه نمیاره. حالا اینجا چون جشنواره هست ما برای این می نویسیم که رتبه ای هم بگیریم دیگه. نمیشه گفت کسی بگه نه من فقط برای حضرت خدیجه می نویسم یا به عشق نوشتن می نویسم. نه دیگه، شرکت می کنیم در جشنواره برای اینکه یک رتبه ای هم کسب کنیم. در صحنه هایی که دیدیم کشمکشش کمه، جذابیتش کمه، بدونیم اون صحنه ضعف داره، اون صحنه رو به کل حذف کنیم یا بکوشیم که قوی کنیم اون صحنه رو. فرد مخالفی وارد صحنه کنیم، مثلا صحنه همون دو و کارگزار رو در نظر بگیرید، شاید کشمکشی که بین این دو رخ میده اون کشمکشی نباشه که ما رو راضی کنه، اما اگر فرد سومی وارد بشه شاید کشمکش این صحنه رو یه طوری رقم بزنه که تازه حائز اهمیت باشه. مثلا فرض کنید که اون فرد سوم قرار ابوطالب باشه که وارد میشه، که باید تحقیق کنید ببینید آیا ابوطالب در کاروان تجاری حضرت خدیجه حضور داشته یا نه. اگر زمانی به این نتیجه رسیدی که وجود داشته، خب اگر فرد سومی که وارد صحنه میشه ابوطالب باشه، خب یکم داستانو بهتر میکنه. همین که ما با یک شخصیت آشنا روبرو میشیم، دوست داریم ازش بخونیم و اینکه ببینیم خب اون ابوطالبی که ما میشناسیم که حالا قراره پدر حضرت علی باشه، خب اینجا میخواد چه رفتاری نشون بده در مقابل دوست، بهترین رفتار براش چی هست. و همین که ما به هدفمون میرسیم، این بود که کشمکش ایجاد کنیم. ابوطالب رئیس قبیله قریش بوده و خب یک جایگاهی داره. وقتی که وارد یک صحنه میشه اون صحنه اصلا میلرزه دیگه، کلن عوض میشه، از سطح معمولی به سطح بالاتری ارتقا پیدا میکنه و حتی اینو نشون میده که اهمیت داره این صحنه. مثلا این کاروان تجاری سوای از سایر کاروانهای تجاری هستن که در مکه و حجاز و اینا در حال تردد هستن، این فرق میکنه. چرا؟ چون کاروان حضرت خدیجه است. ابوطالب کیه؟ میدونید دیگه چه نسبتی با حضرت خدیجه داره؟ دیگه اصلا واقعا کشمکش به خودی خود زیاد میشه اینجا دیگه. اون وقت شما میدونید با دیالوگ هایی که انتخاب میکنید. ببینید شخصیت ها الان تا اینجا سفت و قرص و محکم انتخاب شدن. حالا اگر دیالوگی بذارید برای این شخصیت ها که یا بزرگتر از دهان و جایگاهشونه یا خیلی کوچکتر از سطح اوناست، یعنی کلن یه طوری هست که اصلا مناسب نیست با این شخصیت و این حادثه و این دزدی و اهمیتش و چی و اینا، همون شخصیت های خوبی رو هم که بهش رسیده بودید الان از دست میدید. پس دیالوگ هم خیلی ارزشمنده، خیلی زیاد. حالا در بخش دیالوگ بیشتر میگم بهتون. کار خیلی مهمی که داریم در داستان‌های تاریخی آینی اینه که ما بتونیم زاویه دید درست رو انتخاب کنیم برای داستانمون. این که زاویه دید چی هست و چند جور زاویه دید داریم، فرض رو بر این می‌ذاریم که همگی می‌دونید. اما حالا من یه کوچولو بگم. ما زاویه دید اول شخص داریم که یعنی یک نفری، یک من داستانی رو روایت میکنه که یا داستان خودشه، یعنی میگه من یه روز رفتم دزدی، یا داستان کس دیگری رو میگه، میگه یه دوستی داشتم که یه روز رفت دزدی، منم باهاش توی اون کاروان بودم. که حسن مربوط به خودش رو داره و عیب مربوط به خودش رو هم داره. این زاویه دید. یه زاویه دید دیگری داریم، سوم شخص. درباره دوم شخص صحبت نکنی فعلا چون اونقدری هم مطلب براش وجود نداره، هم کشش وجود نداره، هم خریدار زیادی نداره، هم نویسندگان زیادی دربارش ننوشتن و سختی‌های خودش رو، چون این موارد قبل بود سختی‌هاش هی بیشتر هم شده. خب زاویه دید سوم شخص که یا دانای کل هست، یعنی زاویه دید سوم شخص نامحدود یا محدود، که انتخاب این که کدوم یکی از اینا رو ما برای داستانمون در نظر بگیریم یکم سخته. اگر شخصیت اصلی داستان شما معصوم علیه السلام هست، ما در انتخاب زاویه دید دچار مشکل میشیم، حتی در داستان پردازی هم دچار مشکل میشیم. پیشنهادم بهتون این هست که در داستانهاتون شخصیت معصوم رو شخصیت اصلی قهرمان قرار ندید. مثلا قهرمان این داستان شما حضرت فاطمه 5 ساله نباشه، مثلا حضرت محمد نباشه، اما حضرت خدیجه با توجه به سختگیری هایی و مراقبت هایی و حساسیت هایی میتونه باشه، چون حضرت خدیجه از خانواده معصومین هستن و با اینکه مرتبه خیلی بالایی دارن، ما کسانی رو داریم که از خانواده معصومین هستن و مرتبه پایین تری دارن، حضرت فاطمه، مثلا حضرت زینب، حضرت معصومه، اینا رتبه خیلی بالاتری دارن نسبت به بقیه خانوادهشون. اینها رو میتونیم با استفاده از من راوی بگیم، اما اینو بدونید که خیلی چیزها رو از دست میدید. یعنی نمیتونید مثل یک شخصیت عادی، مثلا یک دختری پسری در سال 1401 که قرار داستان خودش رو از زبان خودش روایت کنه، همه چیز میتونه بگه، همه کار میتونه انجام بده. ولی خب مثلا درباره حضرت خدیجه وقتی بشه من راوی اینطور نیست. بدونید که شما خیلی نمیتونید وارد ذهنش بشید، خیلی نمیتونید بگید که چه امیالی داشته، چه خواسته هایی داشته، کجاها عصبانی شده اما عصبانیتشو فرو برده، کجاها به چیزی علاقمند بوده. هیچی نمیتونیم، هیچ نظری نداریم، ما چیزی درباره حضرت خدیجه نمیتونیم بگیم. پس در این شرایط هم پس باز بهتره که قهرمان اصلی تخیلی باشه، یا اگر قرار تخیلی نباشه واقعی باشه، حضرت خدیجه نباشه، مثلا ابو سفیان باشه، ابو لهب باشه، میتونن باشن، اینا شخصیت های منفی هستن. حالا شما به سراغ شخصیت های مثبت، شخصیت های مثبتی که در زندگی حضرت خدیجه بودن، اینا میتونن باشن همگی و کارشون گره زندگیشون مرتبط با حضرت خدیجه باشه. حضرت خدیجه رو به طور ثانوی وارد داستان کنید و نقش بهش بدید. همین طور هست درباره زاویه دید سوم شخص. مثلا دانای کل نمیتونه داستان با دانای کل باشه، چون دانای کل شکل خدا هست که همه چیز دان هست. ما چه میدونیم؟ بعد اگر قرار باشه این دانای کل دقیق کار خودش رو انجام بده، باید این رو به خواننده انتقال بده که همه چیز رو میدونه. خب حالا اگر در اون داستان ما شخصیت حضرت محمد رو داریم، شخصیت حضرت خدیجه و سایرین رو داریم که معصوم هستن، مثلا حضرت فاطمه هست، دانای کل ما چطوری میتونه وارد ذهنشون بشه و بگه که الان در واقع در ذهنشون چه خبره، چه تصمیمی دارن، چه کار میخوان بکنن، چه مواجههی با این درگیری میخوان داشته باشن؟ پس ببینید که انتخاب دانای کل هم نمیتونه زاویه دید مناسبی برای داستان ما باشه. داستان رو باید به گونه‌ای بچینیم و زاویه دید رو به گونه‌ای براش انتخاب کنیم که روایت آینی به ما اجازه بده. اینو در نظر بگیرید که درسته که ما داریم داستان می‌نویسیم و به گونه ما به ادبیات متعهد هستیم، اما وقتی که وارد کنم، خب اگر نمیتونم ننویسم اصلا اون داستانو، بهتر از اینه که بنویسم و کار خطایی مرتکب شده باشم. زاویه دیدمون حالا از خوبی‌ها و بدی‌های هر زاویه دید که بگذاریم، این رو باید بدونیم که زاویه دیدی که انتخاب می‌کنیم باید کارکردی برای داستانمون داشته باشه. یعنی امتیازی که داستان شما در این بخش می‌گیره مربوط به این میشه که آیا کارکرد درستی برای این زاویه دید در نظر گرفتید یا نه. و حالا اینکه این کارکردها چی هستن خدمتتون عرض میکنم. چند کارکرد داره زاویه دید، مثلا فرض کنید یا اول شخص یا سوم شخص. ببخشید، باید ببینم که کسی که شخصیتی که از دریچه ذهن و نگاه او داره داستان ما شکل میگیره، عذرخواهی میکنم، آیا اونقدر محبوب هست که احساسات خواننده رو درگیر کنه و خواننده دلش بخواد که از دریچه دید او به این داستان دزد نگاه کنه یا نه؟ یعنی در واقع کارکرد ابتدایش احساس هست. باید ببینیم چه احساسی رو برمی انگیزه یا ایجاد میکنه این زاویه دید که انتخاب کردم، این راوی که من انتخاب کردم برای داستانم. مورد بعدی کشمکش هست. میدونید که کشمکش یعنی مسئله ای که باهاش مواجه هست. من باید زاویه دیدی رو انتخاب کنم که زوم شده باشه روی اون مسئله ای که براش دارم داستان می نویسم. یعنی این آدمی که من انتخاب کردم داستان منو روایت کنه و مسئله ای بهش دادم، آیا می ارزه؟ آیا بلده اونو روایت کنه؟ بستگی داره به شخصیت پردازیم چطوری شخصیتشو پرداخته باشم من از قبل. مثلا اگر یک آدم کم حرفی معرفیش کرده باشم، این آدم کم حرف چطور میتونه یک داستان 5000 کلمه ای رو روایت کنه؟ از قبل پس باید شخصیت مناسب تری بهش داده باشم. مورد بعدی، کار کرده بعدی، تعلیق هست. داستان که بدون تعلیق داستان نمیشه. هر صحنه باید تعلیق داشته باشه که بگی خب بعدش چی؟ خب چی شد؟ چرا؟ کجا رفت؟ این سوالا باید ایجاد بشه در صحنه ها و برای زاویه دید. آیا من زاویه دیدم رو، یعنی دوربینم رو، جایی گذاشتم که بتونه کشمکش رو خوب روایت کنه و اصلا کشمکش رو شکل بده؟ اگر این اتفاق نیفتاده، من باید چشم بپوشم از اون راوی که انتخاب کردم. کارکرد بعدی اینه که نویسنده یک هدفی داره از نوشتن داستانش دیگه. همونطور که شخصیت اصلی داستان، قهرمان داستان، برای حرکت از نقطه A و رسیدن به نقطه B هدفی داره، ضمن این که دارم این اهداف رو، این دو هدف رو، هم هدف نویسنده و هم هدف شخصیت رو بازگو می کنم، باید خواننده رو به یک درک برسونم از داستان، از مسئله، از گره‌گشایی. یعنی خواننده کاملا متوجه بشه که در داستان من چه مسئله‌ای عنوان شد و چطور با این مسئله شخصیتم روبرو شد. اگر من دوربین رو جایی گذاشتم که نمیتونه خواننده رو به این درک برسونه و داستان منو تبدیل میکنه به یک داستان مبهم، باید دوربین رو از اونجا بردارم، تغییر بدم. مورد بعدی اینه که نویسنده یک پیامی رو میخواد برسونه، مثل اون درون مایه که مثال زدم که تو با خدا باش تا خدا کمکت کنه. این پیامیه فرض میکنیم که نویسنده میخواد به خواننده بده. دوباره آیا دوربین رو جای گذاشته که بتونه این پیام رو خوب روایت کنه، برسونه؟ ببینید، روایت کردن هر چیزی میشه باشه، یعنی که میتونه یک راوی شروع کنه همینجوری حرف زدن، پر حرف باشه، از در و دیوار حرف بزنه، از همه چی بگه، اما داستان اصلی رو نگفته باشه. وقتی که میگم دوربین رو یه جای گذاشتی که بتونه، یعنی این که در راستای اون مسیر صحبت کنه، از نقطه A به B، فقط اونجا، فقط اون بخش رو روایت کنه. آیا میتونه یا نمیتونه؟ قهرمان داستان ما یک مسیری رو داره میره دیگه، حالا یا پیروز میشه یا شکست میخوره، یا به این درک میرسه که تو باید بپذیری شکست رو، تو باید بپذیری که نمیتونی تغییری در زندگیت ایجاد کنی. مثلا اون بچه‌ای که پدر و مادرش رو از دست داده، شاید در مسیری که داره حرکت میکنه به این نتیجه برسه که از دست داده دیگه، تمام، نمیتونه از کس دیگه‌ای که حالا اسمش خدیجه است توقع داشته باشه که سرپرستیش رو به عهده بگیره. خب دیگه خودت میدونی با زندگی خودت، شاید به این نتیجه قرار شخصیت داستان ما برسه. این پیام، این درون مایه، از طریق زاویه دید، یعنی نوع نگاه اون بچه، مسیری که طی میکنه و در نهایت به نتیجه میرسه، و از طریق دیالوگ هایی که داره صورت میگیره. ببینید آیا این بچه توانایی داره که خودش این مسیر رو به شما معرفی کنه؟ شاید خودش نتونه روایت کنه. خودش میتونه خوب عمل کنه، عمل داستانی خوبی داشته باشه ها، اما شاید نتونه به عنوان راوی خودش داستان خودش رو برامون روایت کنه. شاید بهتر باشه اجازه بدیم خودش ساکت باشه، فقط عمل داستانی انجام بده، بره جلو، یک سوم شخصی بیاد داستان، یک سوم شخص محدود، یک سوم شخص محدودی بیاد داستانش رو برای ما روایت کنه. مورد بعدی که مورد ششم هست و آخرین کارکرد زاویه دی، توانایی هست. ببینیم این گرهی که ما خلق کردیم، مسئله که گذاشتیم سر راه اون شخصیت، آیا شخصیتمون با توجه به تمام موارد جسمانی، نمیدونم، روانی، احساسی، میتونه اون گره رو باز کنه یا نه؟ حالا چرا این شش کارکرد رو گفتم؟ برای اینکه در هر داستان شخصیت یا شخصیت‌هایی قرار دارن که میتونن راوی باشن. باید امتحانشون کنم، ببینم کدومشون تعداد بیشتری از این شش مورد کار کرد رو میتونن انجام بدن، به عهده بگیرن، سرافراز ازش بیرون بیان. یک شخصیت شاید از عهده 4 تاش برمیاد، یکی دیگه 3 تا، یکی دیگه 5 تا. خب میرم سراغ اونی که از عهده 5 موردش برمیاد، از دید اون داستانم رو روایت میکنم. اینطوری به پیروزی بهتری میرسه داستانم، من نویسنده به هدفم میرسم، خواننده به درک میرسه، داور هم امتیاز خوبی میده و منم به جایزم میرسم. در شخصیت، مورد بعد شخصیت پردازی هست که بسیار حائز اهمیت هست. تمام اینا رو گفتیم تا برسیم به شخصیت. در صدر هر داستانی یک مورد وجود داره و اون هم شخصیت. تا وقتی که شخصیتی نباشه داستانی صورت نمیگیره. همون شخصیت دزد رو در نظر بگیرید، تا اون دزد نره، دزدی نکنه که اصلا داستان صورت نمیگیره. حالا اینکه اون دزد چه دزدی باشه، به چه کاروانی زده باشه، چی دزدی کرده باشه، خاص بودن این شخصیت رو نشون میده. شخصیت های داستان های جذاب دارند که خودشون هم جذاب باشند. طبیعتاً تمام شخصیت‌هایی که در داستان هستند جذاب و خاص نیستند، چون اصلاً قرار ما داستان رو از زندگی واقعی بنویسیم. آیا تمام آدم‌هایی که کنار ما زندگی می‌کنند جذاب و خاصن؟ نه. شاید از 100 نفر یک نفر خاص و جذاب باشه، اما در کنار هم قرار گرفتن این شخصیت ها و اینکه یک شخصیت جذاب هم حالا حتی 1% توشون دیده میشه، اون زیبایی رو برای ما خلق میکنه در زندگی. در داستان هم همینطور، اگر یک نویسندهی 5 تا شخصیت داستانش داره، هر 5 تا شخصیت های خیلی تاب، قابل توجه، جذاب، یه جوری که آدم انگشت به دهن میگیره، این داستان از باورپذیری یکم دور میشه. ما وظیفمون این هست که بیش از همه داستانمون رو به گونه ای روایت کنیم که خواننده باورش کنه، بپذیرتش، بله این یک دنیای واقعی است که خلق شده، فانتزی نیست، تخیلی نیست، چون ما صحبتمون درباره داستان رئال هست. در این فضا، در دنیایی که این آقا یا خانم نویسنده ساخته، من کاملا احساس راحتی میکنم، چون مختصاتش بسیار شبیه هست به مختصات دنیایی که خودم دارم توی زندگی میکنم و تجربهش کردم. چیز عجیب غریب و دور از ذهنی نمیبینم، پس قبولش میکنم. اون شخصیت جذاب من باید یک شناسنامه‌ای داشته باشه. فکر نکنید که نوشتن شناسنامه برای شخصیت‌ها فقط برای رمان‌های 500 صفحه‌ای شکل می‌گیره. ما اگر بخوایم یک داستان 5000 کلمه‌ای هم بنویسیم، ناگزیر هستیم که شخصیت‌هامون شناسنامه داشته باشن. ما یک شخصیتی داریم که شناسنامه کاملی داره، کامل می‌شناسیمش. عین مثلا عمومون، پدر بزرگمون، خالمون، چطور میشناسیم؟ اینقدر تمام زوایای اخلاقی و رفتاریش رو، اون شخصیت رو هم حالا با اغراق در همون حد و اندازه باید بشناسیم. اما چون قرار داستان کوتاه بنویسیم، ما فقط یک برش کوتاه از زندگی اون پدر بزرگمون رو مثلا مینویسیم، یک برش. اما در همین برش شناختمون از اون شخصیت در حد خیلی بالایی باید باشه. پس نیازمند این هستیم که شخصیت اصلی خیلی مهمی در داستانمون داشته باشیم. همین این داور رو به سمت داستان شما جذب میکنه. داستان ها اینطور هستن که در چند مرحله بررسی میشن. مثلا در مرحله اول داستان ها دست داورها داده نمیشن. فرض کنید که 100 تا داستان میرسه برای جشنواره، هر 100 تاشو نمیدن داورها بخونن. اول گروه‌های دیگه‌ای هستن، داورهای دیگری هستن که داورهای اصلی و داورهای نهایی نیستن. اونا میخونن داستان‌هایی که اونقدر اصول سفت و قرص و محکمی نداره، داستان‌های حائز اهمیتی نیست و در دور اول کنار میذارن. داستان‌هایی که کمی قابل توجه هست، یعنی یکم بیشتر از اون دسته که خارج شدن، وارد مرحله بعدی میشن و تازه شاید در مرحله دوم به داورهای نهایی داده بشن. این داستان ها بستگی داره به تعدادی که میمونه. اگر تعدادی که مونده زیاد باشه، طبیعتا یک دور دیگه داورهای غیر نهایی میخونن اونا رو تا به یک تعداد معقولی برسه. مثلا 50 تا داستان بمونه و دیگه اون 50 تا رو بدن به داور نهایی. پس حواسمون باید باشه ما شخصیت هایی رو براشون داستان ننویسیم که داستانمون در همون مراحل اولی کنار گذاشته بشه. ما باید داستانمون رو به دور نهایی برسونیم و در دور نهایی هم داستان های موفق هستن که شخصیت های خوبی دارن و نویسنده یک نویسنده داستانگو هست. داستان بگید، تاریخ رو روایت نکنید. اینطور در نظر گرفته میشه که مثلا هر صفحه آچار 250 کلمه، در حد استانداردش 250 کلمه داره. حالا دیگه بعد حد اکثر 5000 کلمه هست. شما میتونید داستان 1000 کلمه ای بنویسید اما رتبه بگیرید. خواهش میکنم. درست. من حتما انتقال میدم پیشنهاد شما را، حتما. این جشنواره یک بارم تمدید شده ها، یک بار تمدید شده، اما حالا من صحبت میکنم با دوستانم، مشورت میکنم. بله، حالا شما بنا رو بر این بذارید که شاید تمدید نشه. برای بخش مطالعاتون هم من حتما بهتون میگم چند تا منبع معرفی میکنم، چند تا کتاب بهتون معرفی میکنم. برای اینکه بخواید داستان کوتاه بنویسید اونقدرها نیاز به تحقیقات گسترده نداره. خیلی از تحقیقاتتون با گوگل حتی انجام میشه. خیلی راحت چند تا کلیک میکنید، چند تا مقاله میخونید، مقاله هایی میخونید که ارزشمند و تایید شده باشن و میتونید داستان کوتاهتون رو بنویسید. یعنی بیشتر دیگه برمیگرده به ذکاوت خودتون. شما قرار نیست رمان بنویسید که نیازمند این باشید که مثلا 70 تا کتاب بخونید. شما کارتون با 2 تا کتاب باریک هم را میفته و گوگل خیلی راحته. از اون بخش تحقیقش اصلا نترسید، کار سختی نیست. خواهش میکنم. خب اگر که شما پیج اینستاگرام داشته باشید، بانوی بیمثال اونجا یه پیج داره و ادمین پیج پاسخگوی هر سوال و نظر و پیشنهاد شما هست. میتونید به دایرکت بدید و ادمین با شما در ارتباط هست دیگه. اصلا همون پیج رو داشته باشید، بانوی بیمثال. بله، همینجوری تایپ کنید که بله. خواهش میکنم. نه دیگه اینطور هم نیست دیگه. اونا هم هر مقاله یا هر پیجی که شما وارد میشید منبعش ذکر شده و منبعش هست. اگر هم شما انقدر هوشمند هستید و زحمت کش و انقدر مشتاق که دوست دارید که از منابع دست اول استفاده کنید، خب چه بهتر. شما یک مطلبی رو سرچ کنید، مثلا همین حضرت خدیجه رو، اسمش رو سرچ کنید و ببینید که چه مقاله هایی برای شما میاره. انتهای هر مقاله منابعش ذکر شده. شما ببینید دسترسی دارید به اصل اون منبع و برید اون منبع رو بخونید. من این سرچ گوگل رو برای اطلاعات جانبی گفتم، نه اینکه برای خود حضرت خدیجه یا همسرشون یا فرزندشون، برای اصلی ها نگفتم. برای اینکه مثلا در مکه چه تعداد جمعیت چقدر بوده، مثلا یک دینار چند تومن ماه هست، برای اینکه میزان ثروت رو بتونید متوجه بشید. این طور چیزا، آب و هوای مکه چطور بوده، چه پرندگانی چه حیواناتی داشته، اینا داستان شما رو عمیق میکنه، به راحتی تو گوگل هم پیدا میشه. نه اینطور تخیل نمی کنید که شما برای زندگی خود معصوم تخیل نمی کنید که شما مثلا فرض کنید دارید داستان همسایه حضرت خدیجه رو می نویسید. خب این همسایه حضرت خدیجه چه ربطی داره به تاریخ اسلام؟ همسایه‌ای بوده که براش نه تحریف نیست، این داستان تخیلی یک همسایه است. چه کار دارید به تحریف درباره زندگی حضرت خدیجه یا حضرت محمد؟ مشکل نوشتنش، هنرمندی میخواد. شما یه طوری وفادار به تاریخ باقی بمونید که حتی یک حادثه رو هم جابجا نکنید. مثل همون مثالی که براتون زدم، مثلا اگر یک روزی در داستان در کتاب خود من اینو نوشتم، یک داستان روایی داره حضرت از حضرت محمد هست که یک بار یک غلامی یک مرتکب میشه و خیلی میترسه از این اتفاق، یعنی فکر میکنه که مثلا با یه اربابی مثل بقیه اربابا روبرو هست، میترسه و میره خب خلاصه خودش رو قایم میکنه و اینا. اما حضرت محمد بهشون میگن که بیا، اشکال نداره، نترس، هر کسی در طول روز اینجا جایز هست که 70 بار اشتباه کنه و تا 70 بار بخشیده میشه در هر روز. خب این حادث، این روایت، روایت موثقی هست، روایت داستانی هست، سند داره، اما اینکه زمانش کی بوده معلوم نیست در تاریخ. نمیگن روز دوشنبه چندم چه ماه از چه سالی این اتفاق افتاده، اما در زندگی حضرت محمد در روایاتشون هست. من از این روایت استفاده کردم برای صحنه‌ای که یک کنیزی در خونه حضرت محمد و حضرت خدیجه یک خطایی مرتکب میشه. برای اینکه بخوام شخصیت حضرت محمد رو، گذشتشون، مهربونیشون، نوع رفتار خوبشون با حتی زیر دستاشون نشون بدم، اون روایت رو از اون بخش از تاریخ برداشتم و بردم در جای دیگری، کنیزی در حادثه دیگری، و همون دیالوگی که حضرت محمد از حضرت محمد باقی مونده در صحنه دیگری گفته شده. ببینید اینجا هیچ تحریف تاریخی صورت نگرفته، همچنان پیامبر هست با خطایی از یک کنیز یا غلام. خیلی خوبه. ما یک بخش از جشنواره‌مون همین هست که ما زندگی امروزه رو روایت کنیم با شخصیت‌های امروزی، خود من، شما در سال 1401، منتها با الهام گرفتن و یک برداشتی از شخصیت حضرت خدیجه. ببینید حضرت خدیجه زندگی چند بعدی داشتن دیگه، مثلا همسر نمونه‌ای بودن، در کنارش مادر ایتام بودن، در کنارش کارآفرین بودن، ثروتمند بودن، درست کار بودن. خب ما میتونیم زن امروزی خلق کنیم که کارآفرین هست در دوره، در همین سال، و کارآفرینی کنه. من از شخصیت حضرت خدیجه برداشت میکنم برای ساختن اون خانومی که امسال قرار داستانش باید بشه در داستان امروزی. بله. بله، رمانه، در رمان. کار کرده، درست میگی، درست میگی. کی ایراد بگیره؟ کی قراره ایراد بگیره؟ الان اینجا داریم صحبت میکنیم. بعد از هر یه حضرت محمد که بگم، هر 20 نفر 30 نفر بخوان یک صلوات بفرستن، واقعا فکر کنید اصلا تو ذهنتون بیارید جلسه قراره چه جلسه‌ای بشه. قشنگ صورتش خب میدونید ما خودمونو درگیر کلمه ها نباید بکنیم. باید اینو در نظر بگیریم که در داستانی که نوشته شده، بله، اصلا یه طوری میشه، فضا یک فضایی میشه که به نظر من فضای دلخواهی نیست در اون صورت، یعنی اصلا امکان صحبت دیگه برقرار نمیشه. این فضا یک فضای حتی خندداری شاید حتی بشه. ببینید ما رمان اینجا برای حضرت خدیجه مینویسیم به چه علت؟ برای اینکه بگی اصلا چرا ما میایم در این همه کس که ما میتونیم دربارهشون بنویسیم، ما ارادتی به حضرت خدیجه داریم، ایشونو دوست داریم که میخوایم براشون داستانی بنویسیم، آیا همین این کافی نیست؟ داستانی که ما اجازه بدید داستانی که ما می نویسیم چیزی نیست جز عرض ارادت به آستان پیامبر یا حضرت خدیجه در این جشنواره یا هر شخصیت معصوم دیگه ای. و هدفی که داره در داستان آینی این هست که معرفت رو افزایش بده. ببینید فرقی که داستان آینی با غیر آینی، یعنی داستان که 100% تخیل هست، داره اینه که در داستان تخیلی ما به جهان بینی شخصیت ها کار داریم. مثلا آقای A قراره یک کاری انجام بده، یک دزدی انجام بده. جهان بینیش نسبت به دزدی چیه؟ وارد ذهنش میشن و روایت میکنن معصومم نیست. این شد داستان 100% تخیلی. اما وقتی که وارد داستان آینی میشیم ما کاری با جهان بینی نداریم، چون ما اصلا معصوم رو یک بعدی نمیدونیم، چند وجه داره و اون وجه ها هم وابسته به وحی هست و ما اصلا نمیتونیم خودمون رو جاش بذاریم. حتی اگر شخصیت اصلی باشه خواننده نمیتونه همزاد پنداری کنه باهاش. پس ما اینجا با جهانبینی کار نداریم در داستان آینی. الان حضرت خدیجه، ما نمیدونیم واقعا چه عشقی به حضرت محمد داشته، ما نمیدونیم که چرا ایشون رو انتخاب، چرا خودشون پیشنهاد ازدواج دادن، ما هیچی نمیدونیم. ما میتونیم یه حدس بزنیم، یه تصویر، یک عمل داستانی شکل بدیم. پس در داستان آینی ما داستان چی رو میگیم؟ ما داستان رفتار و گفتار معصومین رو میگیم. همین، تمام. نتیجه چیه؟ نتیجه این که بتونیم ولو یک درجه معرفت خواننده رو نسبت به اون شخصیت معصوم افزایش بدیم، چه از طریق گفتن اطلاعات، بیان گفتار و رفتارشون در حوادث مختلف و نوع کردارشون. همین، چیز دیگری نیست. توقع دیگری نمیشه داشته باشیم. مثلا مگر اصلا منی که می نویسم خاک پای حضرت خدیجه هم نیستم، حالا چه سلام الله علیها رو بعدش بذارم چه نذارم. درگیر کلمه ها نباید خودمونو بکنیم، باید به معنا، به معنویت فکر کنیم. یعنی اونقدر خودمونو اسیر سلام الله علیها بکنیم که متوجه نشیم خود حضرت خدیجه چی هست و چه کرد. خب اون مخفف فقط یک مجالیه برای گول زدن شما رو راضی میکنه؟ یک ساد شما رو راضی میکنه؟ نمیکنه. اصلا اون ساد چه معنی میتونه داشته باشه؟ در این صورت باید سخنرانی کنیم، یادداشت علمی و تاریخی بنویسیم، نمیتونیم رمان بنویسیم. اگر قرار رمان یا داستان بنویسین، داستان کوتاه قواعد خودش رو داره دیگه. من نمیتونم در داستان کوتاه بگم پیامبر آمدند فرمودند، اما در یک متن تاریخی علمی من همون منی که در رمانم اینجور ننوشتم حالا اینطور مینویسم که شما میپسندید. هر گونه ای از نوشتن قواعد خاص خودش رو داره و مطمئن باشید اگر به این طریق بنویسید اصلا کارکرد رمان عوض میشه و رمان نیست. و آره دیگه، اصلا رمان نیست. بله 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 بله، درسته. درست، بله.
چند روشن نمیشه؟ من بگیم.
درست. بله، هم این هست که هم داستان عناصر خاص خودش رو داره و همین که علاقه شدید ما به ائمه باعث میشه که گاهی اوقات بله بله این علاقه پیشی میگیره از اینکه حتی بتونیم یکم تأمل کنیم، فکر کنیم و حالا درست طبق علاقه و طبق تقدسی که دارن درست عمل کنیم. جانا.
برای اینکه تجربه خودتون از نگارش رمان یوما رو هم بشنویم، من به نظرم اون تجربه اون چیزیست که ما میخواییم تازه بهش برسیم. اگه امکانش بود مثلا یه زمانی رو بگذارید که آخر جلسه این مبحث رو مطرح کنیم.
فکر میکنم الان دیگه آخر جلسه باشه.
میخوام بگم 5 دقیقه آخر رو این حاصل این که شما تجربیات رو خودتون تو کتابتون چطور به رمان تبدیل کردید. وقایع رو اینها رو البته خیلی از نکات رو فرمودید اونجا یه اشاره داشتید.
بله من تقریبا خیلی از مواردی که خودم تجربه کردم رو توی این جلسه گفتم. اصلا رمان یا داستان کوتاه آینی عمر بسیار کمی داره در ایران، خیلی کم. ببینید خود داستان نویسی 100 سال عمرش در ایران، حالا دیگه آینی که اصلا خیلی کمتر از 100 ساله و با این 100 سال در واقع هر کسی که داره می نویسه در حال تجربه کردنه و هنوز به قطعیت کاملی نرسیده که بتونه چیزی بگه. یعنی هر چی گفته میشه بر اساس تجربیات هست که در کنارش هم اصول داستان نویسی قرار داره. منم برای پیدا کردن منابع خیلی دچار مشکل بودم. الان گفتم یادم افتاد، خوبه که چند تا از منابع رو براتون نام ببرم. گاهی اوقات ما با یه کتاب 500 کلمه ای رو به رو هستیم، منتها 8 صفحه درباره حضرت خدیجه داره. میریم یه کتاب دیگه میبینیم 34 صفحه داره، کلی خوشحال میشیم، اما میبینیم همون اطلاعات 8 صفحه است، بستش دادن شده 34 صفحه. این مشکلات درباره حضرت خدیجه زندگیشون وجود داره. منم این مشکلات رو داشتم و خب استفاده می‌کردم از حوادثی که در زندگی اطرافیانشون هست تا قصه‌م شکل بگیره. کتاب معروفی که مثلا یه اینقدر درباره حضرت خدیجه داره منتهی الآمال هست، بعدش که مثلا اینقدر درباره حضرت خدیجه داره فروغ ابدیت هست. این دوتا کتاب کتابایی هستن که کسانی که مطالعات مذهبی و عرق مذهب و اینا دارن حتما این دوتا کتاب رو دیدن یا حتی تو کتابخونه‌شون دارن. بخش زیادی درباره فروغ ابدیت، اصلا کلش درباره حضرت محمد هست و اتفاقایی که برایشون افتاده. خب ضمن این که داره اتفاقای مربوط به حضرت محمد روایت میشه، یعنی گفته میشه، اطلاعات تاریخی داده میشه، درباره حضرت خدیجه هم که کنارشون بودن در اون برهه زمانی که حضور داشتن گفته شده، یعنی خوب میشه از فروغ ابدیت استفاده کرد. قبل از این دو کتاب ما کتاب‌های دست اول همون سالهای اول داریم که غالباً هم مثلا شاید ترجمه نشده باشن به فارسی، که حالا برای نوشتن چنین داستان کوتاهی برای جشنواره در این زمان محدود نیاز نیست اون کتاب‌ها رو بخونید. بعد از فروغ ابدیت میرسیم به داستان‌هایی که گردآوری هستن از نویسندگان معتبر امروز. من چند تا از اونا رو بهتون معرفی میکنم، امیدوارم که بتونید ازشون استفاده کنید. یا اطلاعات تکراری دارن یا هر کدوم به بخشی از جنبه زندگی حضرت خدیجه پرداختن. مثلا یکیشون فقط درباره شخصیت صحبت میکنه، از شخصیت میگه، حادثه زندگیشون رو نمیگه. برعکس یه کتاب دیگه فقط حادثه زندگیشون رو میگه، اصلا به شخصیتشون که کی بودن، به چی معروف بودن، چه القابی داشتن کاری نداره. پس من یه مجموعه رو میگم، هر چند تاشو دوست داشتید یادداشت کنید و یه سری بهشون بزنید. امیران ایمان یا زندگی نامه خدیجه کبرا از هاشم معروف الحسنی که ترجمه شده. بعدی بانوی حجاز، آشنایی با شخصیت حضرت خدیجه، جواد محدثی، نشر معروف. تاریخ زندگانی ام المؤمنین خدیجه کبرا، انتشارات منیر. جلوه هایی از فروغ آسمان حجاز، علی کرمی. این علی کرمی 3 کتاب درباره حضرت خدیجه نوشته که هر 3 کتاب کتابای خوبی هست. مثلا در این فروغ فقط به شخصیت پرداخته. خب این صفات حضرت خدیجه اتفاقا به شما خیلی کمک میکنه که بتونید داستان امروزی بنویسید برای ایشون. نگاهی نو به زندگی درخشان خدیجه، باز هم از علی کرمی. نیم نگاهی به مدیریت و کار آفرینی خدیجه، باز علی کرمی. حضرت خدیجه اسطوره ایثار و مقاومت، محمد محمدی اشتهاردی. خدیجه کبرا، سید احمد موسوی، انتشارات نیک معارف. خدیجه مادر اسلام، از نویسندش بخشایش. در کنارش لازمه که یه چیزایی از حضرت فاطمه بدونید که به نظرم بهترین کتاب همون کتاب قدیمی آقای سید جعفر شهیدی، زندگانی فاطمه زهرا، که اکثران داریمش. و در کنارش لازمه که یک نکات ریز بامزه از زندگی حضرت محمد بدونیم، مثلا اینکه چه غذایی دوست داشتن حضرت محمد، مثلا اینکه ظاهرشون چه شکلی بوده، به چه پرنده‌ای علاقه داشتن. یه همچین چیزهایی رو میتونیم در کتاب همنام گلهای بهاری پیدا کنیم، حسین سیدی، انتشارات نشر معارف. در کنار تمام اینا، اگر حالا شما کسی هستین که یکم سختتونه این کتابا رو بخونید، پیدا کنید، یه سی دی هست به اسم شیدای امین از نشر هاجر. این سی دی یک نرم افزار روی لپتاپتون، دسکتاپ نصب میکنید و اون تمام اون چیزی که مربوط به حضرت خدیجه هست رو داره توی اون سیدی. نسخه مثل اینکه موبایلش هم باشه، ولی دقت کنید که این سیدی سیدی بسیار کاملی هست. اگر با یک چیز خیلی جزئی مواجه شدید، بدونید نسخه اصلیش نیست. میتونید که از همون نشر هاجر خرید اینترنتی کنید. شیدای امین رو سرچ کنید توی گوگل، براتون سایت نشر رو میاره و امکان خریداری هست. همین سیدی اصلا کفایت میکنه برای الان، برای این جشنواره. شهیدای امین، بله جانم. تا آخر شهریور هست. حالا اگر که دوستان من صلاح بدونن و دوباره تمدید کنن، من در جریان نیستم، اما با توجه به اینکه یک بار قبلا تمدید شده، احتمالاً دیگه فرصت تمدید دوباره ای نباشه. دیگه تلاش خودتون رو بکنید در وقت باقی مانده. اون سی دی بهتون خیلی کمک میکنه که خیلی شما رو کارتون رو راحت میکنه. فقط کافیه چند تا کلیک کنید و همه اطلاعات رو میبینید توی اون سی دی. بعد دیگه بقیهش هم به عهده سرچ گوگل بذارید اطلاعات حاشیه ای رو. خب من تمام وقت ما. خیلی خوشحالم که امروز در کنارتون بودم. خیلی ممنون که به حرفای من گوش دادید. امیدوارم که داستانهای خوبی بنویسید برای جشنواره ارسال کنید و امیدوارم از همین جمع برنده های ما در اون داستان، در این جشنواره باشن و ببینیمشون. عصر خوبی داشته باشید. خواهش میکنم.